بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضرات محترم، خواهران و برادران عزیز، تشکر میکنم از دوستان بنیاد توحید که مقدمات مجلس امشب رو فراهم کردن. همونطور که اعلام شد، عنوان صحبت امشب ایمان و تجربه های سوگناک زندگی هست، یا به زبان انگلیسی Faith and Tragedies in Life. صحبت امشب درباره یک موضوعی هست که همه ما به طور ملموسی با اون آشنا هستیم. همه ما بدون شک در زندگیمون رنج‌ها و مرارت‌ها دیدیم و حتی طعم مصیبت و طعم تلخ تراژدی‌هایی رو چشیدیم. لذا صحبتی که امشب طرح می‌کنم جنبه تئوریک صرف نداره، یک بحث انتزاعی فلسفی نیست، یک بحثی است که لاجرم باید رزونیت کنه با تجاربی که خود ماها نه تنها در زندگی داشتیم، بلکه یا همین الان این تجارب با هم داریم و به هر حال ممکنه در آینده هم داشته باشیم. بعد اونجایی که ما در یک محفل ایمانی دور هم جمع شدیم، خوب است که بدانیم تراژدی ها، تجربه های سوگناک زندگی چه تأثیری بر ایمان به خداوند دارند، چه تأثیری بر روابط آدمی با خداوند دارند. این یک سوال بسیار مهمی هست. اهمیتش هم از این حیث هست که تقریبا همه ما در لحظات مصیبت و سختی با خداوند مشکل پیدا میکنیم. یعنی به طور کاملا طبیعی یک انسان در مواجهه با مصیبت ها، حتی به صریح قرآن کریم، این حالت ها براش پیش میاد. ولی خوبه که آدم یک دیدگاه و نگاه درستی در مورد تراژدی ها و تجربه های سوگناک زندگی داشته باشه تا سرنخ ایمان هیچگاه از دستش در نره. اجالتا صحبت امشب در این زمین است. ابتدا یک توضیح مقدماتی، یک مقدمه کوچکی خدمتتون عرض میکنم درباره خود مسئله درد و رنج و بعد وارد اصل مطلب میشیم. خب طبیعتاً در زبان انگلیسی درد و رنج رو میگیم pain and suffering. همه ما هر روز در سطوح مختلف، در اشکال مختلف درد و رنج رو تجربه میکنیم. پاره از این درد و رنج ها جسمانی هستند. یعنی ممکنه ما بیماری های حاد پیدا کنیم، نقص عضو پیدا کنیم. گاهی اوقات درد و رنج ها به شکل ورشکستگی مالی هست، طلاق هست، مرگ فرزند، مرگ همسر، عزیزان دلبند هست. گاهی هم رنج و درد به صورت تبعیض و ستمهای اجتماعی و سیاسی هست، جنگ، خونریزی، تحقیر. و بعضی موقع هم درد و رنج شکل روحی و روانی پیدا میکنه، مثل ترس، تنهایی، استراب، افسردگی، دلمردگی. These are all different forms of suffering. اینا همه اشکال مختلف درد و رنج هستن که ما به نحوی در زندگیمون اون رو تجربه میکنیم. پاره از این درد و رنج ها مستقیماً بر خود ما فرود میان. برخی اوقات هم این درد و رنج ها به طور غیر مستقیم گریبان ما رو میگیرن. یعنی چی؟ یعنی فرزند ما یکی از این ناملایمات، ناخوشی ها رو پیدا میکنه و طبیعتاً ما هم شریک در درد و رنج اون میشیم. در زندگی اجتماعی ما تبعیض به اشکال مختلف میبینیم. There are all sorts of discriminations in society. اما یکی از مقولاتی که درش تبعیض نیست، دیسکریمینیشن نیست، همین درد و رنج هست. شما چه از طبقه مرفه باشید چه فقیر، چه روستایی باشید چه شهری، چه باسواد باشید چه بیسواد، درد و رنج بالاخره گریبان شما رو خواهد گرفت. و اما درد و رنج یک امر نسبیست. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که ممکنه برای من درد و رنج تلقی بشه، یک تجربه‌ای که برای من سوگناک باشه برای شما به هیچ وجه سوگناک و تلخ نباشه و بالعکس. پس بنابراین مهم نیست که اون فهرست درد و رنج پین و سافرینگ چی هست، مهم این هست که هرچی که شما اسمشو پین و سافرینگ میذارید، اون میتوانه بر رابطه بین شما و خداوند تأثیر بگذاره. در فرهنگ ملی ما ایرانی ها هیچ حکیمی، هیچ متفکری به اندازه خیام درباره درد و رنج تأمل نکرده، درباره تجربه های سوگناک اندیشه نکرده. شاید به همین خاطرم هست که ماها به طور کاملا طبیعی گراویتیت میشیم به طرف اشعار خیام، یعنی یک رابطه خیلی نزدیکی حس میکنیم با تجربه های خیامی. بعضی موقع حس میکنیم که اون داره حرف دل ما رو در قالب شعر میزنه. شما اگر اشعاری که به هر حال منسوب به خیام هستن رو با دقت مطالعه کنید، میبینید که در نگاه او اصلا زندگی در اصل و اساس یک سرشت سوگناک داره. یعنی بنابر رأی خیام Human life has a tragic nature. این خیلی حرف مهمیه. دنیا که در او ثبات کم میبینم، در هر نفسش هزار غم میبینم. چون کهنه رباطی است که از هر طرفش راهی به بیابان عدم میبینم. میگه این دنیا به مثابه یک اکوسیستم بخواید بهش نگاه کنید، به مثابه یک وجود واحد نگاه کنید، هر نفسی که میکشه در حالت بازدم هزار غم بر آدمیان فرود میاره. از بین ادیان جهانی هم هیچ کدام به اندازه بوداییزم درش رنج و درد اینقدر پررنگ و برجسته نیست. لاجرم همگی میدانید که بنیانگذار بوداییزم یک پرنس، یک شاهزاده هندی بود به نام سیدارتا گواتاما. پس از یک دوران طولانی ریاضت کشی، اعتکاف و تأمل، سیدارتا به نورانیت وجودی رسید و بعد لقب بودا گرفت. میدونید بودا اسم یک فرد نیست، یک لقب هست. در فارسی بودا یعنی منور. وقتی که سیدارتا گواتاما به نورانیت وجودی رسید، اساره همه یافته های معنوی، اساره همه کشفیات باطنی خودشو در چهار اصل یا چهار حقیقت خلاصه کرد. Four Noble Truths، حقیقت بنیادین و اول در نگاه بودا میدونین چی هست؟ Life is suffering. خیلی حرف عمیق و حکیمانه ای هست. Life is suffering، زندگی درد و رنج هست. اون سه حقیقت دیگه که در نهایت به نیروانا منجر میشه، یعنی یک وضعیت وجودی، یک ساحتی از عالم که دیگه درش درد و رنج نیست، اون سه حقیقت دیگه استوار میشه بر همین حقیقت اول که Life is suffering. خب حالا شما فکر نکنید که این حرف فقط به آیین بودا محدود میشه. تمام ادیان ابراهیمی، آیین یهود، مسیحیت و اسلام به نحوی همین حقیقتی که بودا به ما تعلیم میده اونها هم تعلیم میدن. در سوره مبارکه بلد آیه 4 همین حقیقت آمده در قرآن کریم. لقد خلقنا الانسان فی کبد. لقد خلقنا الانسان فی کبد. به حقیقت، لقد یعنی چی؟ این است و جز این نیست. در این شک و تردیدی نیست که ما انسان را در درد و رنج آفریدیم. این یک حقیقتی است که در قرآن کریم به وضوح آمده. خب آیا معنی این آیه قرآن این هست که خداوند شکنجه‌گر هست، دوست داشته آدمیان رو خلق بکنه که در روی زمین شکنجه بشن؟ خب بعضی همچین استنباطی دارن. نه، ببینید آیه قرآن معنیش این نیست، نمیخواد این رو تعلیم بده که خداوند آدمیان رو خلق کرده که اونها در این دنیا شکنجه بشن، بلکه اقتضای زندگی در جهان مادی غیر از این نیست. ببینید این جهان مادی، جهان طبیعی که ما درش زندگی میکنیم، این محدودیت هست، جهانیست که همه موجوداتش برای بقا در نزاع هستن، تنازع بقا، پایه زندگی طبیعی دیگه. ببینید شما، ما موجودات تکسلولی داریم، ویروس داریم، آمیبها رو داریم، اونا دارن زندگی میکنن، باید هم زندگی کنن. مشکل اینجاست که وقتی که اونا وارد بدن ما میشن، برای ما ایجاد مزاحمت میکنن، بیماری های صعب العلاج پیدا ایجاد میکنن و بعدن ما تلاش اونها برای زندگی کردن رو از منظری که ما نگاه میکنیم میشه چی؟ درد و رنج، pain and suffering. یعنی این جهان مادی جهان مزاحمت هست، جهان نزاع هست، جهان استکاک هست، و همین استکاک ها و نزاع ها و تنازع ها هست که در روح و روان ما به شکل درد و رنج خودشون رو ظاهر میکنن. خب واقعیت هم این هست که از درد و رنج هیچ گریزی نیست. There is nothing you can ever do to escape from pain and suffering. هیچ پناهگاهی در این عالم وجود نداره که بشه به اون پناه برد که دیگه درد و رنج آدم تجربه نکنه. ما فقط یه کار میتونیم بکنیم، درک و نگاهمون رو نسبت به درد و رنج تصحیح کنیم تا کمتر آزار ببینیم. ببین همه سنت های عرفانی، همه طریقت های معنوی تعلیمشون همین بوده که come to terms with these realities of life. اونهایی که در مقابل این واقعیت ها جبهه میگیرن و میخوان این واقعیت ها رو نابوده بکنن، اتفاقا درد و رنج بیشتری خواهند داشت در زندگی. خب حالا سوالی که امشب ما میخوایم بهش بپردازیم اینه که این درد و رنجهای لاجرم و ناگزیر چه نسبتی با ایمان دارن؟ What is the relationship of pain and suffering and faith؟ ببینید یه نسبتش رو تقریبا همه ما باهاش آشنا هستیم و اون نسبت این هست که ایمان باعث میشه که آدمی درد و رنج رو راحت تر تحمل کنه. من فکر کنم این رو به طور پیشینی هم ما میتونیم در اطرافیانمون ببینیم. من در فامیل خودمون این اتفاق افتاد که دو تا بچه در تصادف رانندگی کشته شدن، پدر یکیشون دیندار بسیار مؤمن، یکیش به هیچی اعتقاد نداشت و من به رأی العین میتونستم ببینم که کدوم یکی از این دو تا بازماندگان راحت تر با مسئله کنار میان. پس بدون شک ما میدونیم که ایمان به آدمی کمک میکنه که درد و رنج رو بهتر تحمل کنه. اما بین درد و رنج و ایمان یک نسبت دیگه هم برقرار هست و اون چی هست؟ این که درد و رنج هم بر ایمان آدمی تأثیر میذارن. این رابطه دو سویه است دیگه، این جاده دو طرفه است، یه داد و ستد بین این دوتا وجود داره. یعنی درد و رنج هم میتواند رابطه انسان با خداوند رو تحت تأثیر قرار بدن به دو نحو کاملا متضاد. من یه بار تکرار میکنم، درد و رنج به دو شکل کاملا متضاد میتوانند رابطه انسان با خداوند رو تحت تأثیر قرار بدن. یعنی درد و رنج هم میتواند ایمان آدمی رو ضعیف و نابود بکنه و هم میتواند ایمان آدمی به خداوند رو قوی و محکم بکنه. انشاءالله در بقیه وقتی که امشب دارم درباره این دو نحوه تأثیرگذاری درد و رنج بر ایمان قدری توضیح خواهم داد با استفاده از آیات قرآن کریم و آراء مولانا در مثنوی شریف، یعنی یک در حقیقت امتزاجی هست، میکسی هست از قرآن کریم و سنت فاخر عرفان اسلامی. خب نحوه اول تأثیرگذاری درد و رنج بر ایمان که شکل منفیش هست. ببینید درد و رنج میتواند یک بار ایمانی منفی پیدا کنه، یعنی باعث سستی پیوند انسان با خداوند بشه، میتواند ایمان آدمی رو دچار ضعف بکنه. اما برای فهمیدن این تأثیرگذاری اول ما باید بفهمیم که فابریک ایمان چی هست. What is the fabric of faith؟ ما وقتی که تونستیم فابریک و جنس ایمان رو بفهمیم چیه، بعدن راحت تر میتونیم بفهمیم چه چیزی ممکنه ایمان رو از بین ببره. شما این وقتی یه لباس میخرید پشتش معمولا اینستراکشن ها رو نوشته که وقتی که میخواید این رو بشورید تو آب گرم فی المثل بشورید، با فلان محلول استفاده کنید، اتو بزنید یا نزنید. این حالت در مورد ایمان هم صادره. ما باید بدونیم فابریک ایمان چی هست، بعدن راحت‌تر میتونیم مطلب رو هضم بکنیم که چه چیزی میتونه ایمان رو نابود کنه. خب سوال اینجاست What is the fabric of faith؟ فابریک ایمان چی هست؟ ببینید اولین و مهمترین عنصر سازنده ایمان امید هست. در لسان قرآنی رجاء، در زبان انگلیسی میشه چی؟ هوپ. قرآن کریم هم به صراحت پرده برمی‌داره از این عنصر اصلی ایمان. می‌فرماید در سوره مبارکه زمر آیه 9، این درباره انسان‌های مؤمنه، یرجو رحمت ربه، انسان مؤمن به رحمت خداوند امید دارد. نمیگه یوقنو رحمت ربه. یوقنو رحمت ربه یعنی چی؟ انسان مؤمن به رحمت خداوند یقین دارد. این خیلی تفاوت هست. چرا قرآن میگه یرجو و نه یوقنو؟ به خاطر اینکه ایمان همواره و همیشه با یقین توأم نیست. دیرید بعد یک کسی میگه من الان 70 سالمه، در این 70 سال هیچ وقت ایمان من تغییر نکرده، ایمان من همواره محکم و استوار بوده. این بنده خدا ایمان رو با اعتقاد قاطی کرده. ایمان قرار نیست که همیشه ثابت باشه، اصلا نباید ثابت باشه. این اعتقادات فلسفی، موضع گیری های کلامی، باورهای آدمی هست که ممکنه در تمام عمرش ثابت و یک دست بمونه. اما ایمان لزوماً با یقین توأم نیست، مترادف نیست. ایمان نوعی رابطه هست. Faith is a type of relationship. ببینید رابطه چه بین دو انسان باشه، چه بین انسان و خداوند باشه، هم میتواند جرم باشه و هم میتواند به دلایلی دچار رخوت و سردی بشه. یعنی رابطه انسان مؤمن با خداوند هم مرتب در حال نوسان هست. اتفاقا خود قرآن کریم در چند جا به صراحت تعلیم میده که ایمان ضعف و قوت برمیداره، ایمان کم و زیاد میشه. اگه ایمان یک امر یقینی بود که دیگه کم و زیاد نمیشد. ببینید شما نمیتونید بگید من به امر الف کم یقین دارم یا زیاد یقین دارم. شما یا یقین دارید یا ندارید. اما ایمان از جنس یقین نیست و چون از جنس یقین نیست کم و زیاد برمی داره. ضعف و قوت برمی‌داره. من می‌خوام این عرض کنم که ایمان رو با اعتقاد دینی نباید قاطی کرد. من به شما توصیه می‌کنم دایری مادر تریسا رو بخونید. همین که می‌شناسید مادر تریسا رو، نه؟ She's a saint. شما وقتی دایریشو میخونید، در همون آنی که همه از دنیای بیرونی که نگاه او میکردن فکر میکردن که این دیگه نشسته کنار دست خدا، اما در همون لحظات او نسبت به خداوند مشکوک بوده. به صراحت میگه با خداوند درگیر بوده، گریبان خداوند رو میگرفته. وقتی که اون بچه های مریض رو در هندوستان میدیده، شک می کرده نسبت به رحیم بودن خداوند. این کسی که سینت بود، سینت از منظر بیرونی دیگران که نگاش می کردن، اعتقادات باورهای این رو که می دیدن چنین درکی داشتن. ببینید that is the challenge of faith. این بحث رو جدیش بگیرید. اون کسانی که در زندگی تجربه های سوگناک داشتن می دونن این بحث جدیه. یعنی آدم یه جاهایی میرسه که اصلا به وجود خداوند مشکوک میشه. حالا چند دقیقه دیگه بیشتر توضیح خواهم داد. خب پس بنابراین انسان مؤمن یرجو رحمت ربه، به رحمت خداوند امید داره. امید داره که خداوند به خواندنهای او، به دعای او پاسخ مثبت خواهد داد. به قول مولانا گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زاندر برون آید سری. انسان مؤمن دق الباب میکنه، یک دری رو میزنه صدها بار میزنه به امید اینکه یک کسی بالاخره سرش رو از این در بیرون بیاره و لبیکی به او بگه. خب معنی این حرف چی هست؟ ببینید معنی حرف این هست که امید فقط هنگامی خودش رو ظاهر میکنه که شما در یک منطقه خطرخیز دارید گام بر می دارید، دارید ریسک می کنید. خواهران و برادران، ایمان نوعی ریسک کردن هست. There is absolutely no guarantee that there is life after death. اگر وجود داشت دیگه نمی گفتیم ما ایمان داریم که بعد از مرگ حیات ادامه پیدا می کنه. شما هیچ وقت نمیگید که من ایمان دارم زمین به دور خورشید میچرخه. میگید چی؟ I know. ایمان یک منطقه خطرخیزه، آدمی داره خطر میکنه، به خاطر همین خطرخیزیش هست که امید داره. امید داره که بعد از مرگ خبری هم هست. امید داره که در این جهان خداوندی هست که از جمله رحیم هست، کریم هست، قادر هست. این فقط یک امید هست. پس بنابراین اولین عنصر فابریک ایمانه. دومیش اعتماد هست. اعتماد در لسان قرآنی اعتماد میشه چی؟ توکل. در انگلیسی trust. یعنی برای یک انسان مؤمن خداوند قابل اتکا هست، میشه روی اون در سختی ها حساب باز کرد. سومین ویژگی، سومین عنصر سازنده ایمان در زبان عربی استعاذه هست. استعاذه از ریشه لغوی اوز هست، به معنی چسبیدن به کسی یا چیزی، اتصال پیدا کردن. آدم وقتی که احساس خطر میکنه، احساس زیان و ناامنی میکنه، میخواد به یه چیزی بچسبه، به یک جای پناه ببره تا احساس امنیت بکنه. برای انسان مؤمن اون مأوا، اون پناهگاه، اون سانکچوئری خداوند هست. در قرآن کریم هم همین رو مرتب توضیح میده. قل اعوذ برب الفلق. ما پناه میبریم به خداوند، به رب فلق. قل اعوذ برب الناس. یعنی در سختی ها ما به کجا پناه میبریم؟ پناهگاه ما خداوند هست. پس بنابراین ایمان در حقیقت پیدا کردن یک پناهگاه امن و مطمئن در زندگی هست. حالا نمیخوام بیشتر این توضیح بدم چون وقت تنگ هست. امید، اعتماد و امنیت اینها عناصر اصلی تشکیل دهنده ایمان هست. اما وسط اما در هر لحظه زندگی ممکنه در امید آدمی، اعتماد او و امنیت او رخنه ای انجام بشه، خللی ایجاد بشه، ممکنه اینها همه ترک بردارن. از قضا قرآن کریم هم دقیقاً همین رو به ما تعلیم میده. در سوره مبارکه بقره آیه 155 آمده، یعنی برخی از چیزهایی که ممکنه در امید آدمی به خداوند، اعتماد آدمی به خداوند ایجاد اخلال بکنن. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئًا مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خداوند می‌فرماید خطاب به ما ابنای بشر، شما را به شمه ای از ترس، گرسنگی، بینوایی، بیماری، نقصان در اموال می آزماییم و صابرین را بشارت ده. حالا شما به این اینجا دیگه قرآن که انسایکلوپیدیا نیست دیگه، به این فهرست قرآنی شما هی اضافه کنید مصیبت های دیگه، از دست دادن فرزند، از دست دادن عزیزان، اونها هم ابتلاعات هستن. ببینید این گونه ابتلاعات و ناخوشی ها ایمان آدمی رو نشانه میرن. اینها میادین خطرخیزی هستن که ممکنه به ایمان آدمی آسیب برسونن، یعنی آدمی رو نسبت به خداوند مشکوک کنن، آدمی رو به شک بیندازن نسبت به این که خداوند واقعا رحمان و رحیم هست، آدمی رو به شک بیندازند که خداوند واقعا قابل اعتماد و قابل اتکا هست، یک پناهگاه امن و مطمئن هست. خب این حرفا رو که من میزنم فکر نکنید از خودم در آوردم، اینا همه مأخذ قرآنی داره. در قرآن کریم به زیباترین شکلی از شک ایمانی سخن گفته، یعنی شکی که دچار انسان مؤمن میشه. در سوره مبارکه هود آیه 9 آمده، ولئن ازغنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. عبارات فوق العاده عمیق و لطیفی در این آیه شریفه به کار رفته. خوب دقت کنید، خداوند می‌فرماید اگر انسان را از رحمت خود برخوردار سازیم و آنگاه رحمتمان را از او بازداریم، نومید می شود و کفران می ورزد. دو تا واژه کلیدی در این آیه هست. چی هست؟ یکی واژه رحمت هست و دومیش نومیدی. شک ایمانی همینه دیگه. در سوره مبارکه فصلت آیه 49 همین آیه معنا باز آمده، و این مسح و شر رو فیعوسون قنوت. اگر شری به آدمی برسد نومید و دلسرد می شود. لذا می خواهم اینو عرض کنم، شکی که دوچار انسان مؤمن میشه شک فلسفی نیست. اینطور نیست که انسان مؤمن یک جلد کتاب، یک فیلسوف، یک دانشمند ایتیست یا خدا ناباور رو بخونه و بعد در اون کتاب ادله و براهینی بر علیه وجود خداوند رو پیدا کنه و بعد بگه حالا من فهمیدم که اصلا خدایی وجود نداره. ببینید شک انسان مؤمن اینطوری نیست، بلکه شک انسان مؤمن از جنس یأس و نومیدی هست، یعنی تردید نسبت به رحمت خداوند، نوعی از دست دادن امید و اعتماد به خداوند. همه تجارب منفی در زندگی مثل بیماری حاد، از دست دادن فرزند، همسر، عزیزان، فقر، جنگ و خونریزی، همه اینها میتوانند انسان رو از رحمت خداوند مایوس کنند. بعد آدمی در خلوت با خودش نجوا میکنه. We had an inner talk with ourselves. این خداوندی که رحمان و رحیم هست چرا درد و رنج من رو میبینه و کاری نمیکنه؟ چرا به دعای من پاسخ نمیده، آیا نمیشنوه؟ و اگر میشنوه چرا نسبت به درد و رنج من بیتفاوت هست؟ این خداوندی که قرار قادر مطلق باشه چرا از مرگ فرزند من جلوگیری نکرد؟ نمیتونست دخالت بکنه؟ ببینید این چراهایی هست که در لحظات سخت زندگی گریبان انسان مؤمن رو میگیره. این شکی است که وجود او رو پر میکنه. لذا میخوام اینو عرض کنم که ریشه سست شدن ایمان رو باید در یأس و نومیدی از خداوند جستجو کرد. یعنی سم مهلک برای ایمان آدمی یأس و نومیدی هست. این خلاصه ی حرفم هست. الان در چنین شرایط دشوار جهاد افضل برای انسان مؤمن این هست که با یأس و نومیدی مبارزه کنه. در چنین شرایطی جهاد اصلی برای آدمی غلبه بر یأس و نومیدی هست. به خاطر همین هم هست که در اون آیه شریفه‌ای که درباره ابتلاعات ذکر کردم عبارت آخریش چی بود؟ بشر الصابرین، بشارت باد بر صابرین. یعنی در هنگام مصائب و دشواری ها بشارت بر کسانی که مجاهده می کنن، جهاد می کنن بر علیه یأس و نومیدی. لذا خواهران و برادران، حوادث خرد کننده در زندگی می توانن ایمان را متزلزل کنن، زلزله در ایمان آدمی ایجاد کنن. باز در قرآن کریم این تعبیر زلزله ایمانی به کار رفته. در سوره مبارکه احزاب آیه 11، هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. این آیه در کانتکست جنگ احزاب هست و جنگ خندق. میدونید مسلمان ها خیلی آزار و اذیت شدن. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، آنجا بود که مؤمنان به محنت آزموده شدند و تکانی سخت خوردن. ببین در جنگ خندق در اون سختی ها یاران پیامبر مشکوک شده بودند که وعده های خداوند حق، اون وعده ای که خداوند بر به نصرت و پیروزی موحدین داده، مؤمنان داده، مشکوک شده بودند که این وعده وعده حق. این آیه نازل میشه. پس بنابراین درد و رنج جانکاه و کمرشکن میتواند باعث دوری انسان از خداوند بشه، رابطه یا انسان با خداوند رو سست کنه. خب این نحوه اول تأثیرگذاری درد و رنج بر ایمان آدمی هست. اما نحوه دوم متضاد این هست. درد و رنج میتواند ایمان آدمی به خداوند رو هم تقویت بکنه. یعنی بار ایمانی مثبت داشته باشه. این هم شنیدنی هست. مولانا تعلیم میده در مثنوی شریف که از قضا این درد و رنج ها، تراژدی ها در زندگی میتوانند مقدمه ای باشند برای کمال معنوی آدمی، یک سکویی باشند برای جهش معنوی آدمی. یعنی میتوانند این درد و رنج ها در وجود آدمی شرایط مناسبی رو فراهم کنند برای ارتباط و اتصال با خداوند. یعنی suffering can facilitate connecting with God. Suffering can facilitate connecting with God. مولانا در مثنوی چندین حکایت رو ذکر میکنه تا همین معنا رو تعلیم بده. اون میگوید که شما اگه از یک منظر معنوی به قضیه نگاه کنید، هر رنجی شر نیست و هر لذتی هم خیر نیست. این نقطه شروع آرای مولاناست. هر رنجی شر نیست و هر لذتی هم خیر نیست. پاره ای از رنج ها و مرارت ها در زندگی هرچند که در ابتدا تلخ هستند، اما در نهایت شیرینی به دنبال دارن. در توضیح این مطلب مولانا میگوید که شدائد و دشواری ها در زندگی نوع ریاضت هست. ببینید ریاضت و ریاضت کشی هم ممکنه به اختیار باشه هم به اضطرار. حالا ریاضت کشی چه به اختیار باشه چه به اضطرار یک محصول واحد داره، هر دوش میتواند بهبود شخصیتی به دنبال داشته باشه، هر دوی اینها میتواند کمال معنوی به دنبال داشته باشه. ببینید ریاضت اختیاری همون کاری که سالکان طریقت میکنن، رهروان طرق معنوی میکنن، یعنی بر نفس خودشون سخت میگیرن تا رشد معنوی پیدا کنن، دهان رو بر خوردن پاره حلواها میبندن که در نهایت کام اونها شیرین بشه. ما مسلمان ها در ماه مبارک رمضان در حقیقت نوعی ریاضت کشی معتدل میکنیم، بر جسممون سخت میگیریم تا روحمون تربیت بشه. این ریاضت کشی اختیاری هست. اما ریاضت به اجبار، ریاضت استراری چیزی نیست الا همین بلاها، ناملایمات، گره هایی که در معیشت و در سلامت آدمی میفتن. حالا کسانی که به لحاظ معنوی مستعد هستن این گره ها، این درد و رنج ها باعث میشه که اونها دیدگاهشون رو نسبت به زندگی تغییر بدن، دیدگاهشون نسبت به زندگی اصلاح بشه. They suddenly begin to appreciate the important things in life. شما دیدید اونهایی که در تخت بیمارستان افتادن در اون لحظه ناگهان متوجه میشن که خانوادن چیز خیلی مهمیه ها، از کار بس که خیلی مهمتره، از شغل خیلی مهمتره. درست میگم؟ ببینید کار درست تلخه، ناملایماته، اما در اون لحظات آدم نگاهش نسبت به اصل و فرع در زندگی اصلاح میشه و از اون مهمتر این اصلاح در نگاه و منظر منجر میشه به اصلاح راه و روش زندگی کردن. یعنی زندگی آدمی تحت یک مهار معنوی و اخلاقی پیدا میشه. لذا این خدمتی است که ریاضت اجباری به آدمی میکنه. به عبارت دیگه مراد مولانا این هست که درد و رنج مثل کیمیا میمونه. کیمیا همونطور که میدونید یک عنصری هست، یک کاتالیزوری هست که فلزی رو به فلز دیگه تبدیل میکنه، مس رو به طلا تبدیل میکنه. حالا مولانا میگه درد و رنج هم نوعی کیمیا هست، یعنی میتواند چنین نقشی و چنین خاصیتی داشته باشه، یعنی خاصیت کمال بخشی، خاصیت سازندگی داشته باشه، از انسان چیز دیگری بسازه، تحول شخصیتی، تبدل وجودی در آدمی ایجاد کنه. چطور؟ چگونه؟ مولانا میگه به دو نحو، به دو نحو درد و رنج ها، پین و سافرینگ ها میتواند انسان رو از درون متحول کنه، از انسان چیز دیگری بسازه. راه اولش ببینید آدمی وقتی که در مخمصه گرفتار میشه درمانده میشه. ببین خوب به این الفاظ توجه کنید، بحثمون سر چیه؟ راه اولی که دردها و رنجها در زندگی باعث ساخته شدن معنوی و اخلاقی انسان میشن. آدم وقتی که در یک مخمصه قرار میگیره که به قول ما ایرانی ها راه پس و پیش نداره درمانده میشه، وقتی که همه درها رو به روی خودش بسته میبینه اون موقع است که به در خانه خداوند میره، دعا میکنه، با خداوند راز و نیاز میکنه، با خداوند حرف میزنه و همین راز و نیاز، همین حرف زدن در حالت درماندگی است که باب آشنایی انسان رو با خداوند باز میکنه. یک در جدیدی بر روی آدمی باز میشه که انسان با خداوند انس پیدا کنه، الفت پیدا کنه. مولانا به زیبایی هرچه تمامتر در مثنوی همین معنا رو به ما تعلیم داده. بنده می نالد به حق از درد و نیش، صد شکایت می کند از رنج خیش. حق همی گوید که آخر درد و رنج، مر تو را لابه کنان و راست کرد. این گله زان نعمتی کن کت زند، از در ما دور و مطرودت کند. چقدر زیبا میگه، چقدر عمیق میده. میگوید که آدمی در حالت درد و رنج به خداوند پناه میبره، به درگاه خداوند ناله میکنه و همین درد و رنج او رو به تضرع وامی داره، او رو میشکنه. اما این شکستن برای خراب کردن اون نیست، این شکستنی هست که ساختن به دنبالش هست. آدمی شکسته میشه که بعداً راست بشه. این گله زان نعمتی کن کت زند، از در ما دور و مطرودت کند. میگه تو شکایت رو از اون برخورداری هایی بکن که تو رو به خودشون مشغول میکنن و باعث میشن که هیچگاه به در خانه خدا نری. چه محرومیتی از این بالاتر. مولانا در مثنوی از مثال فرعون استفاده میکنه. من بعضی موقع متحیر میمونم که مولانا چه ذکاوتی داشته. ما غالبا فرعون ها رو در این دنیا آدم های خوشبختی میدیدیم، یعنی فکر میکنیم به هر حال اینا برخورداری زیاد داشتن. مولانا میگه آره اینا برخورداری زیاد داشتن، اما این برخورداری ها برای اونها عین محرومیت بود، عین فقیر بودن و تهیدستی بود. خوب به صحبت مولانا توجه کنید. داد فرعون را صد ملک و مال، تا بکرد او دعوی عز و جلال. میگه نه اتفاقا خداوند خیلی به او جاه و مقام داد. داد فرعون را صد ملک و مال، تا بکرد او دعوی عز و جلال. در همه عمرش ندید او درد سر، تا ننالد سوی حق آن بدگوهر. میگه این فرعون قدر آدم بدبختی بود که در همه عمرش یک بار سردرد هم نگرفت، که بلکه در اون حالت زار یک یاربی بگه، از سر استرار روی درگاه خداوند بیاره. در همه عمرش ندید او درد سر، تا ننالد سوی حق آن بدگوهر. داد او را جمله ملک این جهان، حق ندادش درد و رنج و اندهان. درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانی مر خدا را در نهان. خواندن بی درد از افسردگی است، خواندن با درد از دلبردگی است. ای کاش وقت می بود که آدم ساعت‌ها فکر بکنه و حرف بزنه درباره همین چند تا بیت شعر. حالا هم نه این بیت آخر رو دوباره نخونم، اینو یادداشتش کنید، به در و دیوار منزلتون آویزون کنید. خواندن بی درد از افسردگی است. این یا رب گفتن ها، این یا الله گفتن هایی که از سر سیری شکم باشه حالت ملالت داره. خواندن بی درد از افسردگی است، خواندن با درد از دلبردگی است. میگه اون کسی که از سر ناچاری، از سر بیچارگی با تضرع خداوند رو میخوانه، اون اثر دلبردگی است. حالا در مجالس دینی ما، در مساجد، مردم همینطوری گریه مصنوعی میکنن، میگن ثواب داره. ای خاک بر سر شما، این گریه که ثواب نداره، اون شکستن درونی است. اون کسی که دلش شکسته، دل شکسته میدونید یعنی چی؟ وقتی که از همه جا انسان رونده هست، همه درها روی آدمی بسته است، هیچ راه مفر و گریزی آدمی نداره، اون رو بهش میگن دل شکسته. اینجاست که عارفان مسلمان به صراحت میگن خدا رو در دلهای شکسته پیدا کنید. اون کسانی که دلشون شکسته است، خدا اونجا حی حاضر است. اون دل کعبه است، خدا در اونجا حی حاضر است. خواندن بی درد از افسردگی است، خواندن با درد از دل بردگی است. لذا تعلیم مولانا این هست، هر کسی که سودای سربالا داره، طالب رشد معنوی هست، باید نگاه خودش رو نسبت به برخورداری های این دنیایی تصحیح کنه. هر آنچه آدمی رو از یاد خداوند و توجه به حق بازداره و غافل کنه، اون برخورداری نیست، این محرومیت است. نباید پنداشت که درد و رنج، گرفتاری ها، تنگی ها در زندگی نشانه دور افتادن از رحمت خداونده. مولانا میگه برعکس، مقدمه نزول رحمت هست. چون به گریانم به جوشد رحمتم، آن خروشنده بنوشد نعمتم. گر نخواهم داد خود ننمایمش، چونش کردم بست دل بکشایمش. رحمتم موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریست از بحر رحمت موج خواست. میگه وقتی که آدمی در اوج درماندگی خداوند رو میخوانه، اون وقت هست که از دریای رحمت حق امواج بلند میشه. حالا من به شمایی که الحمدلله انس با قرآن کریم دارید یه سوال میکنم، این واژه درمانده فارسی در لسان قرآنی اسمش چیه؟ مستر. یه آیه هست که شب قدر مسلمان ها معمولا میخونن، انشاءالله که وقتی که میخونن معنای عمیقش رو با توجه به حرف جایی که الان زدم خوب درک کنن. درمانده انسان مستر هست. امن یجیب المستر ازا دعاه و یکشف السوء. خداوند میفرماید درمانده را به هنگامی که خداوند را به کمک بخواند پاسخ میدهد و گزند از او بر میدارد. این ابیات مولانا که الان خوندم تفسیر همین آیه قرآن کریمه. حالا یه عده فکر میکنن مولانا این حرفا رو همینطوری خودش در حالت خلسه زده. برادر من، خواهر من، اینها تفسیر آیات قرآن هستند. امن یجیب المستر ازا دعاه و یکشف السوء. خداوند از مسترین، از درماندگان کشف سوء میکنه. کشف سوء یعنی چی؟ یعنی ناامیدی اونها، درماندگی اونها، بیچارگی اونها رو برطرف میکنه، به اونها آرامش میده. لذا خواهران و برادران، این حالا تبیین فلسفی این حرفایی است که مولانا تا الان زده. تبیین فلسفیش این جمله است: رحمت خداوند در همین موقعیت های استرار و استراب رخ می نماید. یعنی در همین حالت استرار، در همین حالت مستر هست که خداوند به شکل رحمان و رحیم خودش رو ظاهر می کنه. زاری و گریه قوی سرمایه است. باز تعلیم مولاناست. زاری و گریه قوی سرمایه است، رحمت کلی قوی تر دایه است. دایه و مادر بهانه جو بود، تا که کی آن طفل او گریان شود. میگه مادر میخواد به بچه شیر بده، دنبال بهانه میگرده. اون بهانه چیه؟ بچه گریه کنه. وقتی که بچه گریه کرد، بعد مادر به او شیر میده. دایم مادر بهانه جو بود، تا که کی آن طفل او گریان شود. طفل حاجات شما را آفرید، تا بنالید و شود شیرش پدید. گفت ادعو الله بیزاری مباش، تا بجوشد شیرهای مهرهاش. ادعو الله یه تعبیر قرآنی است، یعنی چی؟ خداوند را بخوانید. گفت ادعو الله بیزاری مباش، تا بجوشد شیرهای مهرهاش. خب جمع‌بندی کنم و این راه اول تأثیرگذاری درد و رنج بر تقویت ایمان رو دفترش رو ببندیم. ببینید قبلا عرض کردم که سم مهلک برای ایمان چی هست؟ این که آدمی نسبت به رحمت خداوند مایوس و ناامید بشه. حالا برعکسش رو اینجا ما فهمیدیم چیه، که دشواری ها، سختی ها، ناملایمات باعث میشن که ما رو به درگاه خداوند ببریم، دعا به درگاه او ببریم، و وقتی که خداوند دعای ما رو مستجاب میکنه، رحمتش جوشش میکنه و همون باعث میشه که ما امیدمون نسبت به خداوند بیشتر بشه، اعتمادمون به خداوند مستحکمتر بشه. لذا خواهران و برادران، فراز و نشیبهای زندگی، قبض و بست هایی که در سلامت و معیشت می افتند، اینها فضا سازی می کنند. They create a space. این فضا برای چی هست؟ برای مصاحبت انسان با خداوند هست. اینها در حقیقت یک کمند معنوی هستند که به گردن آدمی می اندازند تا او رو بالا بکشند. پس بنابراین این راه اولش هست. و اما راه دوم، راه دوم هم شنیدنی هست به نام رأی مولانا. مولانا میگوید که رنج ها و ابتلاعات در زندگی باعث بیداری و بینایی معنوی میشن. درد و رنج چشم آدمی رو باز میکنه که بهتر ببینه. یعنی آدمی در یک وضعیت وجودی قرار میگیره که میتواند حقایقی رو ببینه، بفهمه و تصدیق کنه. این درد و رنج ها چشم آدمی رو بر روی پاره حقایق باز می کنن، آدمی رو از خواب غفلت بیدار می کنن. ببینید خیلی امور در زندگی روزمره در مقابل دیدگان ما هستند، ولی ما اونها رو نمی بینیم. چرا؟ چون حواسمون معطوف به چیزهای دیگه ای هست، حواسمون به جای دیگری هست، مشغولیات دیگری داریم، چون توجه نداریم. شما همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، ده ها امر دیگه در اطرافتون داره اتفاق میفته، در مقابل چشم شما رژه میرن، اما شما اونها رو اصلا نمیبینید. چرا که حواستون به اونها نیست، توجهتون به اونها نیست. چه خوبی ها، چه زیبایی هایی که همسر ما داره سالهای سال در مقابل چشم ماست، ولی ما اونها رو نمیبینیم. درست میگم؟ فقط باید تو تخت بیمارستان بیفتیم که حالا ناگهان اون زیبایی های نادیده برای ما آشکار بشن. حرف مولانا همینه، حرف مولانا همینه. چقدر چیزای خوب که در زندگی ما هست نمیبینیم اونها رو. چقدر زیبایی ها در اطراف ما هست نمیبینیمشون، چون توجه نداریم، حواسمون اصلا یه جای دیگه است. از اون بدتر میدونین چیه؟ در این دنیای مادی بعضی موقع اصلا اینقدر ما مشغولیات داریم که مسائل رو وارونه میبینیم. این دیگه مصیبت عظماست. یعنی چی؟ یعنی زشت ها رو زیبا میبینیم، بدی ها رو خوب میبینیم، فروع رو اصول میپنداریم. به تعبیر قرآن در این وضعیت وجودی غفلت، شأن این دنیا دارالقرور هست. یا یه بار دیگه تاکید میکنم، ببینید غفلت یه مسئله معرفتی نیست. ببینید این چیزایی هست که ما باید از عارفان یاد بگیریم. عموما ما فکر میکنیم غفلت یک امر معرفتیه. یعنی چی؟ یعنی یک سری حقایقی تو ذهن ما هست، ولی یه دفعه اون حقایق در خفا میرن، حالا باید کسی اون حقایق رو دوباره به یاد ما بیارن. نه، غفلت یک حالت وجودی است. به تعبیر قرآن وقتی که در اندرون آدمی حالت غفلت مستولی باشه، این جهان، این دنیا میشه دارالقرور. دارالقرور یعنی چی؟ سرای فریب. چیزی می نماید اما چیز دیگری هست. ببینید معنای دارالقرور بودن این نیست که عالم طبیعت، جهان مادی درش نقصی هست، یا ساختار عالم طبیعت و عالم مادی معیوب هست به طوری که همه چیزش وارونه است. اینطور نیست، چون بعد یا ایراد میگیرن که خب خداوند چرا همه چیز رو کج و معوج خلق کرده که ما وارونه ببینیم؟ چرا خداوند این دنیا رو به گونه سازماندهی کرده که ما بدها رو خوب بپنداریم، خوبها رو بد؟ نه خیر دوست من، خداوند این جهان مادی رو این گونه خلق نکرده، بلکه آدمی ممکن هست در یک وضعیت وجودی باشه که امور رو وارونه ببینه. به تعبیر عارفان ما ممکنه آدمی در حجاب باشه، یعنی پرده پندارها، پرده توهمات و تخیلات بر دیدگان او افتاده باشه، پرده توهمات و تخیلات بر شعور او افتاده باشه. به عبارت دیگه وقتی که آدمی در مراتب پایینی وجودی هست، مثلا در مرتبه اماره، اون وقت هست که امور این دنیا رو وارونه میبینه. اون بحث نردبان کمال خاطرتون هست؟ گفتم این نردبان کمال پله ها داره، پله اولش اماره است. اون پله اول اماره همون حالتی است که دنیا برای او دارالقرور هست، سرای فریب. یکی از ویژگی های دیگه نفس اماره چی بود؟ در اون مرتبه من و منیت فرده هست در آدمی. ایگویزم زندگی آدمی رو تشکیل میده. ببینید ریشه وارون دیدن امور، ریشه غفلت ها همین من و منیت هست. حالا سوال اینجاست، چطور میشه که آدمی این پرده پندارها و توهمات رو پاره کنه تا حقایق رو ببینه؟ چطور میشه آدمی منیتش رو بشکنه تا تواضع پیدا کنه که حرف حق رو بشنوه؟ فقط حوادث خرد کننده میتوانن منیت آدمی، خودمحوری آدمی رو بشکنن. فقط حوادث خرد کننده هستن که میتوانن پرده توهمات رو بدرن تا آدمی حقایقی که در مقابلش سالهای سال رژه رفتند رو ببینه، بفهمه و تصدیق کنه. فیلسوفان اگزیستانسیالیست هم به درستی میگن که وقتی آدمی با حوادث مهیب، با حوادث ویرانگری مواجه میشه که زندگی او رو به لرزه میاندازن، وجود او رو متزلزل میکنن، اون وقت فرد بهتر میتواند وجودی برتر از خودش رو ببینه، وجودی بالاتر از خودش رو تصدیق کنه. این همون چیزی هست که در قرآن کریم وضعیت استقرار نامیده میشه. این حرف اگزیستانسیالیستای اروپایی در تعبیر قرآنی ما میشه چی؟ وضعیتی که آدم مستر داره. در چنین مواقعی است که خداوند خودش رو بر آدمی آشکار میکنه، یعنی آدمی در موقعیت رؤیت قرار میگیره. وقتی که خداوند در قرآن میگه انسان در جایی به رؤیت حق نائل میشه، مراد در همین حالتهای استرار هست که آدمی فکر میکنه وجودش در آستانه نابودی هست. ببینید آدمی تا وقتی که در یک پناهگاه‌های موهوم قرار داره، پناهگاه‌هایی مثل قدرت سیاسی، ثروت مالی، شهرت، محبوبیت، جوانی، سلامتی، در چنین پناهگاه‌هایی آدم کمتر به محدودیت‌های خودش واقف هست، کمتر به ناتوانی‌های خودش آگاهی داره. اما وقتی که این پناهگاه‌ها ویران شدن، هستی موهوم آدمی در معرض نابودی قرار گرفت، اون وقت هست که منیت و خودبینی او ترک برمی‌داره. حالا او در یک وضعیت روحی قرار می‌گیره که بهتر می‌تواند بزرگتر از خودش رو ببینه، بزرگتر از خودش رو تصدیق کنه. فقط در اون حالت هست که آدمی به درستی میگوید الله اکبر، خداوند بزرگتر از اونی هست که تا الان تصور میکردم. در لسان قرآنی به این وضعیت خاص روحی که در حالت استرار بر آدمی پدیدار میشه گفته میشه اخلاص. استرار همواره به اخلاص منجر میشه. آدمی وقتی که در شرایط استرار قرار میگیره، مستر میشه، اخلاصش هم بیشتر میشه. به خاطر همین بود که عرض کردم در چنین شرایطی آدمی به رؤیت حق نائل میشه، میتونه خداوند رو رؤیت کنه. آدم مستر میدونین کیه؟ حالا خیلی به قول اینجا یا down to earth صحبت کنیم که کاملا مشخص بشه حالت مستر یعنی چی. چند نفر از شما عزیزان بازی تخت نرد بلدن؟ حالت شش دره چه حالتی هست؟ وقتی که طرف شش تا مهره در مقابل شما چیده، اگه تاس شش هم بیاد there is nothing you can do، مهرتون تکون نمیتونید، درمانده هستید. این آدم مستر هست. قرآن وقتی که میگه مستر، حالت شش دره هست در تخت نرد. حالا این مثال شرعیش هم بزنیم، نماد مستر در قرآن میدونین که هست؟ نماد مستر در قرآن هاجر هست. به خاطر همینم هم هست که شما وقتی که سفر حج میرید تجربه هاجر رو باید تکرار کنید، سعی بین صفا و مروه. میتونید تصور بکنید که شما در یک بیابانی که از شدت بیابی علف سبز نمیشه، در چنین بیابانی باید برای طفل شیرخوار خودتون آب تهیه کنید. این حالت مستر هست. اینی که من سردرد و میگرن دارم اینو نمیگن مستر. خب برو آقا یه قرص بخر از سی وی اس فارمسی بخور، میگرنت برطرف میشه. این مستر نیست. مستر حالت شیشتر است در تخت نرد. مستر حالتی است که هاجر داره. در یک بیابان بیاب و علف باید برای بچه خودش آب پیدا کنه، هی از این تپه به اون تپه. و شمای مسلمان برای یک بار در عمرتون باید بلکه بتوانید تجربه اضطرار هاجر رو تکرار کنید. نماد مستر در قرآن کریم شخصیت هاجر هست. خب آدم مستر چه کسی هست؟ کسی که از همه چیز و همه کس قطع امید کرده، در اون حالت هست که خداوند رو به اخلاص میخونه، چرا که غیر از او برای خود هیچ دادرس، هیچ فریادرسی رو نمیبینه. حالا قرآن کریم برای اینکه امثال من آدم های کندذهنی هستن و نمیتونن حقایق برتر رو لمس کنن، یه تصویری رو برای من ترسیم میکنه که در این تصویر نسبت وضعیت استرار با اخلاص رو توصیف بکنه. خداوند در قرآن کریم برای تبیین این نسبت از تمثیل کشتی نشینان استفاده میکنه، کسانی که سوار این کروزها میشن، کشتی های کروز دیدید، کریبیان، نمیدونم هاوایی برن، آلاسکا برن، سوار شدیم الان یه بادی هم داره میوزه، فرحناکیم، طربناکیم، خوشحالی، موزیکی هم داره زن، everything is honky دارید. سوار تایتانیک شدن، به ما هم یقین دادن که به سلامت به مقصد میرسید. نگاه این تایتانیک بکنید، unsinkable. در همین وقتی که موقع فرحناکی شادابی هست و جا اهم الموج من کل مکان و ظنوا انهم احیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. دیگه از این زیباتر نمیشه به تصویر کشید این وضعیت اضطرار و اخلاص رو. میفرماید ناگهان تندبادی سخت بر کشتی ها میوزد و امواج از هر سو بر آنها روی می آورد به گونه ای که یقین می کنند در محاصره قرار گرفتند، تو اون حالت شیشتره. و آنگاه خداوند را با خلوص اعتقاد می خوانند. یعنی چی؟ یعنی همون که تا 10 دقیقه پیش وجود خداوند رو منکر بود، اصلا وجودی بزرگتر از خودش رو به رسمیت نمیشناخت، گردن کش بود، نماز میخوند گردن کشم بود، سفر حج میرفت یاقی هم بود، طاقی هم بود. در اون لحظه ناگهان حجابها از مقابل چشم او برداشته میشه، رؤیت حق میکنه. ده اول لاه مخلصین له الدین، آنگاه خداوند را با خلوص اعتقاد می‌خوانند، دعا می‌کنند که اگر ما را از این ورطه نجات دهی به یقین سپاسگزار خواهیم بود. مشکل می‌دونید چیه؟ به مجرد اینکه به ساحل رسید، ای وای، دوباره یادش میره. خب این تمثیل در قرآن ها. حالا این کشتی که من برش سوارم ممکنه شهرت من باشه، این کشتی ممکنه محبوبیت من باشه، جوانی من باشه، سلامت من، مقام و مرتبه دینی من، مقام سیاسی من، این کشتی دیگه برش سواریم. اما ناگهان طوفان فرا میرسه، این کشتی ترک بر میداره، شکسته میشه. خواهران و برادران، استرار در بیرون اخلاص در درون میاره. آدمی وقتی که در بیرون مستر شد، در درونش مخلص میشه، به اخلاص میرسه. اون وقت هست که آدمی خودش رو وقتی که بر لبه بام عدم میبینه، اون وقتی که آدمی میبینه بر لبه بام عدم نشسته، فقط یک تلنگر نیاز داره که از اون با پشت بام فرو بیفته. اون لحظه ای که آدمی احساس میکنه در آستانه نابودی هست، اون وقت نادیده ها بر او آشکار میشن. اموری که قبلا در مقابلش رژه میرفتند ولی چون توجه نداشت نمیدید، حالا همه رو میبینه، بیداری پیدا میکنه، بینایی معنوی پیدا میکنه، میتواند حقایقی رو ببینه، بفهمه و تصدیق کنه. لذا خواهران و برادران، حوادث سوگناک، حوادث خورد کننده، تجربه های تراژیک در زندگی میتوانند ارزش معنوی داشته باشند، ارزش ایمانی داشته باشند. تراژدی ها در زندگی میتوانند پرده غفلت آدمی رو پاره کنن تا آدمی حقایق رو ببینه. به قول مولانا، درد و رنج دام لقاست. چه تعبیر زیبایی، دام لقا. میتونید تصور کنید که سر راه شما یه دامی پهن کردن، که شما رو صیدتون کنن، اما نه اینکه صیدتون کنن که شما رو بکشن و نابود کنن، بلکه این دام رو پهن کردن که منیت شما رو بکشن، تا منیت شما رو نابود بکنن، تا اون وقت شما بتونید حقایق رو در این عالم ببینید. مولانا به این میگه دام لقا. شاد از غم شو که غم دام لقاست. ما فقط اون چهره مولانا رو دیدیم که از شادی و طربناکی صحبت میکنه. خب این چهره هم داره مولانا، این تعلیمات رو هم داره. شاد از غم شو که غم دام لقاست، اندر این ره سوی پستی ارتقاست. غم یکی جنجیست و رنج تو چوکان، لیکی درگیرد این در کودکان. یه آدم تا وقتی که در مرتبه کودکی هست، نپخته هست، کمال پیدا نکرده، فقط دلخوش به شادی ها هست، اما وقتی که کمال پیدا کرد میبینه این رنج ها مقدمه شادی هستند، این رنج ها گنج هستند. پس بنابراین این هم راه دومی هست که دردها و رنج ها میتواند بار ایمانی مثبت داشته باشند و ایمان آدمی به خداوند رو تقویت کنند. خب فکر میکنم زیاد صحبت کردم، شما عزیزان هم دیگه بیش از حد خسته شدید. اجازه بدید با یک نکته تکمیلی آخر دفتر سخن امشب رو ببندیم. یکی از خدمات بزرگ پیامبران، یکی از خدمات بزرگ عارفان این بوده که دردها و رنجهای زندگی رو برای ما معنادار بکنن، که ما درد و رنجهای زندگی هم برای اون بیمعنی نباشن. این خیلی حکمت بزرگی هست، این خیلی خدمت بزرگی است که پیامبران به ما کردن. اگر پیامبران نیامده بودن، اگر عارفان نبودن، ما هیچ وقت به مخیلمون خطور نمی کرد که درد و رنج هم میتواند بار مثبت داشته باشه، درد و رنج هم میتواند سودمند باشه. اون بزرگان بودن که پنجره جدیدی رو بر روی زندگی بر روی ما گشودن، اونها درد و رنج های زندگی رو هم برای ما معنادار کردن، اونها نگاه غایت‌گرایانه‌ای به امور این جهان، به حوادث روزگار داشتند. لذا فراز و فرودهای زندگی رو با یه چشم دیگری می دیدن. با چه چشمی؟ چشم معنوی. و با این چشم معنوی، با این عینک معنوی، وقتی که شما به زندگی نگاه می کنید، اون وقت البته درد و رنج ها هم می توانند سودمند باشند. برعکس، اگر شما با یه چشم ماتریالیستی از یک منظر لذت جویانه به زندگی نگاه کنید، هرچه که رنج کشیدید شما باختید. هرچه که رنج، هرچه که سختی، هرچه که مهنت کشیدید، همه رو در ستون زیانکاری خودتون بنویسید. عارفان ما یک نگاه معنوی به جهان و زندگی داشتند. اونها دستان خداوند رو در پس هر آنچه بر آنها می‌گذرد می‌دیدند. در قرآن کریم آمده کل یومن هو فی شأن، یعنی چی؟ خداوند هر روز در کاری است. فکر نکنید خداوند روز اول دفتر همه چیز رو نوشته و حالا این داره لوح داره باز میشه. خداوند هر روز در کاری است، هر روز داره با ما یک کاری انجام میده. این کارها پاره‌ایشون در کام ما شیرین هستند، پاره‌ایشون تلخ، اما محصول هر دو یکی بیشتر نیستن. فقط یک کسی مثل مولانا باید این حقیقت رو ببینه و بعد به ما تعلیم بده. خطاب به خداوند میگه یک لحظه داغم میکشی، یک دم به باغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، گر دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. داغ کشیدن و به باغ کشیدن، رنجها و شادیها در زندگی همه یک محصول واحد دارند، باز شدن چشم آدمی هست، اینکه آدمی بینایی معنوی پیدا کنه تا آدمی بتواند بهتر ببینه. انشاءالله که خداوند چنین چشمان معنوی رو به ما هم عنایت کنه. ما مسلمانان حقیقتاً بختیار هستیم که در ظل انبیاء عظام الهی، در ظل عارفان بزرگی همچون مولانا زندگی کردیم و دینداری رو از اون بزرگان یاد گرفتیم و یاد گرفتیم که درد و رنجها در زندگی بیهوده نیستند، عبث نیستند. اونها هم میتوانند سکوی پرشی، سکوی جهشی باشند برای عروج روح ما. انشاءالله که صحبتهای من خالی از لطف و بیفایده برای شما عزیزان نبوده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.